ساعت 17 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. تظاهرات اعتراضی در زاهدان برگزار شد. به گزارش سازمان ملل در سال جاری بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه کشته و مفقود شدند. و ایران نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک خود را به دست آورد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. ساعتی پیش و پس از سخنرانی مولوی عبدالحمید در مسجد مکی زاهدان، صدها تن از نمازگزاران تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. تظاهر کنندگان شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاهیان سر دادند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی به سمت معترضان در شهر زاهدان شلیک کردند و تعدادی از مجروحین به درمانگاه مسجد مکی منتقل شدند. مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به جمعه خونین سال گذشته گفت مردم استان خواهان این هستند که مرتکبین این جنایت به مجازات قانونی و اسلامی برسند.
نزدیک به 100 نفر شهید و نزدیک به 300 نفر مجروح بشد. خیلی تلخ بود. انتظار واقعا هیچ کسی نداشت. خواسته این مردم در ظرفیت یک سال همین بوده که کسانی که مرتکب این جنایت شدن به مجازاتی را توی کشور ما قاضی ها اون استقلال را که باید داشته باشن ندارن. این ما میدونه.
مولوی عبدالحمید خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت خانواده کشته شدگان با دیو پول راضی نمی شوند و خواهان مجازات مقصرانند. در دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان نیز به رغم جو امنیتی نماز جمعه برگزار شد. دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از کشته و مفقود شدن بیش از 2500 تن از پناهجویان در دریای مدیترانه در سال جاری خبر داده است. روز پنجشنبه مدیر دفتر پناهندگان سازمان ملل در نیویورک به اعضای شورای امنیت گفت مهاجران و پناهجویان با خطر مرگ و نقض فاحشه حقوق بشر روبرو هستند. بر اساس این گزارش در سال جاری بیش از 185 هزار تن از مهاجران و پناهجویان از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند. از این تعداد 130 هزار تن به ایتالیا رفتند. در بازی‌های آسیایی هانگژو در چین یک ژیمناست توانست نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک کشور را به دست آورد. مهدی الفتی در فینال پرش خرگ موفق به کسب مدال نقره شد. در ششمین روز این بازی‌های آسیایی ایران با کسب 3 مدال طلا، 10 نقره و 10 برنز در رده نهم قرار گرفت. چین، کره جنوبی و ژاپن در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. و خانواده فاطمه سپهری به رادیو فردا گفتند که وی انجام عمل قلب خود را به آزادی برادرانش مشروط کرده. روز گذشته خسرو علی کردی وکیل دادگستری خبر داد که محمد حسین و حسن سپهری برادران فاطمه سپهری بازداشت شدند. خانم سپهری روز چهارشنبه از زندان وکیل آباد مشهد به اورژانس بیمارستان قائم منتقل شدند. و روز جمعه دوم مرحله از طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان آغاز شد. در مراسم رسمی آغاز این طرح که ابراهیم رئیسی هم در آن حضور داشت گفته شد که پس از پایان مرحله دوم 400 میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل خواهد شد. اجرای این طرح و طرح‌های مشابه برای آبرسانی به مناطق کم آب ایران با انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست روبرو شده است.
اینجا رادیو فرداست.
خب همانطور که در خبرها شنیدید، پروژه انتقال آب از سواحل جنوب ایران دریای عمان به اصفهان در حال اجراست. پروژه‌ای که هم پرهزینه است و هم از نظر زیست‌محیطی اما اگرهای زیادی داره. هفته گذشته عباس‌قلی جهانی عضو سابق شورای جهانی آب هزینه تمام شده برای هر متر مکعب جابجایی آب رو 3 تا 4 دلار اعلام کرد. بنا به اخبار داخلی در مرحله نخست انتقال آب از دریای عمان 70 میلیون متر مکعب و در مرحله دوم 400 میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل میشه. حالا با یک حساب سرانگشتی این پروژه انتقال آب از جنوب به مرکز ایران نزدیک به 1,900,000,000 دلار هزینه داره. رقمی که قراره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اصفهان اون رو پرداخت کنن. گفتگوی داشتم با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست و به این طرح و میزان راهگشا بودن اون برای استان اصفهان پرداختیم.
بحث انتقال آب لایه‌های مختلفی از پیچیدگی رو داره. در بعضی از جاها مجبور هست انسان از این پروژه‌های انتقال آب استفاده بکنه. منتها از لحاظ محیط زیستی همیشه با یک اما و اگری روبرو بوده. این انتقال آب‌هایی که در ایران شکل گسترده داره انجام میشه در جای جای ایران همه‌شون مشکلات محیط زیستی رو دارن. حالا خصوصا اینکه بخوای از دریا آبو منتقل بکنی به فلات مرکزی یا به نیمه‌های کشور، خب کار بسیار غلطیه از لحاظ محیط زیستی، از لحاظ هزینه بر بودن. و اینکه شما یک آبی که شور هست و میخواید شیرین سازی بکنی بعد اونو منتقل بکنی، کار بسیار خطرناکیه. به دلیل اینکه شورابه زیادی گولید میشه، اصولا اون شورابه ها رو چه کار میکنن؟ باید دوباره به دریا بریزن و خود اون مسئله اکوسیستم دریا رو با مشکل مواجه میکنه. برای ایران به نظر من بهتر بود برای استانهایی که ساحلی هستند و مشکل دارن و واقعا هم مشکلشون حاد هست، فقط برای شرب در حد محدود میتونستن از شیرین‌سازی استفاده بکنن، برای سیستان بلوچستان میتونستن استفاده بکنن و جاهایی که ساحلی هستن. در اساس این پروژه ها به نام شرب هست ولی به کام صنایع هست و حتی صحبت از این است که از این پروژه ها برای کشاورزی استفاده بشه و این نوع از برداشت از آبها میتونه مشکلات دیگه رو به بار بیاره. وابستگی مقصد رو به این آبها هم بیشتر میکنه و توسعه نامتوازن دوباره شکل میگیره.
آقای سهرابی، قرارگیریم به انتقال آب دریای عمان به اصفهان، قرار بود قبلا صنایع آب بر از این استان به نزدیکی سواحل منتقل بشه. نمیدونم آیا به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی این انتقال صنایع کم هزینه تر بود یا انتقال آب به استان اصفهان؟
متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران اجرا شده، از برنامه اول توسعه‌ای که در سال 1327 در دولت پهلوی اجرایی شدن تا به امروز همه‌شون برنامه‌های غلطی بودن از لحاظ محیط زیستی. و اینکه توسعه‌ای که در مناطقی که صورت گرفته متوازن با شرایط اقلیمی نبوده، صنایع آب برای بسیار زیادی در فلات مرکزی، در استان اصفهان، در کرمان تأسیس شده اند ولی اونجا آب کافی برای این صنایع وجود نداره. حالا این صنایع اگر بخوان منتقل بکنن، بعضی از اونها قابل انتقال نیستن. به عنوان مثال شما ذوب‌آهن اصفهان رو بخوای منتقل بکنی امکان پذیر نیست، ولی میتونستن صنایع دیگه ای رو که هزینه های کمتری رو دارن به ساحل منتقل میکردن، یا حداقل در طی 30-40 سال اخیر میبایست جلوگیری میکردن از توسعه بیشتر این صنایع. این انتقالی که صورت میگیره هزینه بسیار زیادی رو داره و آثار تخریبی محیط زیستی رو داره.
آقای سهرابی، قراره که آب شیرین بشه و بعد منتقل بشه به اصفهان، با فکر میکنید که اگر قرار بود برای صنایع فقط استفاده بشه، چرا از آب‌های غیر قابل مصرف استفاده نکردند و با این هزینه دارن آب رو انتقال میدن؟
اصولا مقامات جمهوری اسلامی به فکر پروژه‌هایی هستن که در اون بتوان استفاده‌های مالی رو انجام داد و خودتون میدونید مافیاهای مختلفی رو در کشور داریم، هم از رانت‌های مختلف استفاده می‌کنن، هم از این پروژه‌ها میتونن پول‌های بسیار زیادی رو به جیب بزنن، مخصوصاً هلدینگ خاتم الانبیا و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران. اینها منتفع میشن از این پروژه ها و اصولا پروژه ها برای اونها تعریف میشه. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، حتی سازمان محیط زیست متاسفانه کارگزار سپاه پاسداران هستند. اصولا روش های مدرنی وجود داره برای اینکه ما مصرف آب و برداشت آب رو کمتر بکنیم، مخصوصا در بخش صنایع. اینکه بتوان صنایع رو طوری تعریف کرد که با سرخان داشته باشن، تسبیح خونه داشته باشن و آب بسیار کمی مصرف بکنن، یعنی که از اون آبهایی که استفاده میشه دوباره بتونن با سرخان بکنن، یک متدیه که در اغلب کشورهای دنیا داره انجام میشه ولی متاسفانه در ایران اهمیتی به این پروژه ها داده میشه. چرا که انتقال آب و پروژه هایی که هزینه های بسیار زیادی رو داره میتواند گروه های خاص، نهادهای خاصی رو منتفع بکنه.
منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، از انتقال آب از جنوب به مرکز ایران و هزینه ها و مشکلات زیست محیطی اون گفت. رئیس جمهوری اوکراین میگوید تا کنون شواهدی از اینکه ایران به روسیه موشک تحویل داده در دست نیست، اما نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب معتقدند روسیه برای جنگی طولانی آماده میشه و در میان معدود متحدانش به دنبال سلاح و نیرو میگرده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، همچنین از فرمانده پیشین واگنر خواسته نیروهای بیشتری برای اعزام به جبهه‌های اوکراین بسیج کنه. آنها رایسکایا گزارش میده.
اداره مبارزه با اطلاعات دروغین وابسته به شورای امنیت ملی اوکراین گزارش ها دال بر درخواست اوکراین برای نابودی مراکز تولید پهپاد در ایران، سوریه و روسیه را کذب خواند و افزود منبع این خبر کانال های تلگرامی است که با وزارت دفاع روسیه مرتبط هستند. به تازگی روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش اختصاصی نوشت نسخه از نامه اوکراین به رهبران گروه هفت را در اختیار دارد که به استفاده روسیه از پهپادهای انتحاری ساخت ایران در اوکراین اختصاص یافته و در این نامه 47 صفحه‌ای کیف از متحدان خود خواسته مسیرهای انتقال قطعات مورد استفاده در پهپادهای ساخت ایران را مسدود کنند و همچنین سلاح‌های در اختیار ارتش اوکراین قرار دهند که برای نابودی مراکز تولید این پهپادها کارآمد باشد. اوکراین می‌گوید در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 600 حمله علیه شهرهای اوکراینی با استفاده از پهپادهای مدل شاهد انجام شده. با نزدیک شدن مهلت پایان محدودیت‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه موشکی ایران، نگرانی از تحویل موشک‌های ایرانی به روسیه نیز افزایش یافته. تهران همواره مدعی بوده سلاحی به روسیه تحویل نداده تا علیه اوکراین استفاده شود. پنجشنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت هنوز شواهد دال بر دستیابی روسیه به موشک‌های ساخت ایران در دست نیست.
Поки що немає факту продажу ракет Ірану до Російської Федерації.
پنجشنبه دبیر کل ناتو و وزیران دفاع فرانسه و بریتانیا طی سفری از پیش اعلام نشده از کیف دیدار کردند. اعلام شده تقویت پدافند هوایی اوکراین از مهمترین محورهای این مذاکرات بود. تراس زاگارودنی کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه خواهان دریافت موشک‌های ایرانی است.
دوستان روسیه انگشت شمارند و مهمترین آنها کره شمالی است که امید به بهبود روابط با غرب را از دست داده. بقیه دوستان روسیه بیشتر طالب کمک هستند. ارمنستان و قزاقستان که متحدان سنتی روسیه به شمار می روند به کشورهای غربی تعهد دادند مسیر دور زدن تحریم‌ها را مسدود می کنند. شهردار مسکو دیروز علناً گلمند شد کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا از ارائه فناوری و تجهیزات حساس به روسیه خودداری می کنند. اما موقعیت ایران استثنایی است. از سوی رهبر جمهوری اسلامی حامی صریح جنگ روسیه علیه اوکراین است و علاقه ویژه به ولادیمیر پوتین دارد و از سوی دیگر بدون بهبود روابط با غرب تثبیت وضع اقتصادی اجتماعی ایران و بقای رژیم کنونی با چالش‌های جدی روبروست. روسیه به موشک‌های ایرانی نیاز دارد چرا که تا 4-5 سال پیش تولید و آزمایش موشک‌های بالدار و بالستیک با برد کوتاه و میانه در روسیه در چارچوب توافق با آمریکا محدود شده بود. صرفه‌جویی روسیه در استفاده از موشک‌های بالستیک برد کوتاه اسکندر کمبود این گونه موشک‌ها را ثابت می‌کند. ایران بالقوه می‌تواند این مشکل را برطرف کند، اما تا زمانی که بازمانده‌های موشک‌های ایرانی به دست نظامیان اوکراینی نیفتد، نمی‌توانیم بدانیم تصمیم ایران در این رابطه چیست.
همزمان با مذاکرات اخیر مقامات ارشد روسیه با ایران و کره شمالی که ظن این می‌رود تأمین تسلیحات مورد استفاده ارتش روسیه در اوکراین از محورهای اصلی آن بود، تلاش‌های نظامیان روس برای تکمیل نیروهای اعزام شده به اوکراین نیز ادامه دارد. در این حال صاحب نظران معتقدند کرملین در سال انتخابات ریاست جمهوری روسیه و در حالی که برای تثبیت بقای ولادیمیر پوتین در قدرت می‌کوشد در صدد است از اعلام بسیج عمومی که سال گذشته باعث نارضایتی فراوان در جامعه روسیه شد بپرهیزد. جمعه رئیس جمهور روسیه از اندری تروشن تنها فرمانده ارشد گروه واگنر که به استخدام وزارت دفاع روسیه در آمده خواست در میان داوطلبان نیروهای بیشتر برای اعزام به اوکراین بسیج کنند.
которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции.
از برآورد نهادهای اطلاعاتی اوکراین و غرب برمی‌آید. روسیه برای جنگ طولانی آماده می‌شود. پنجشنبه آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه تایید کرد عمده بودجه سال آینده روسیه به تأمین هزینه‌های ارتش در جبهه‌های اوکراین اختصاص خواهد یافت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و ما رو برای آخرین اخبار انتخاب میکنید. با ما در تماس باشین. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. در شبکه‌های اجتماعی ما رو میتونید پیگیری کنید. اونجا میتونید خبرهای آخر رو بخونید. همینطور وبسایت رادیو فردا رو میتونید سر بزنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانه.